بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
الاقوال فی الخروج عن عموم منع بیع الوقف. عرض کردیم خدمتتون چه مقتضای عمومات در وقف اینه چه لا یجوز و بیع الوقف، اما مقتضای عموماته ما من عام الا وقد خصه، هر عامی اونقدر عامه ها تخصیص خورده چه اونو به عنوان یک قانون آوردن، ما من عام الا وقد خصه. در این که آیا میشه بیع وقفی رو فروخت، بین فقها اقوال مختلفی است که ما این اقوال رو در اینجا خواهیم خود. بعضی ها قائلن که نه نمیشه فروخت، کلن هر اتفاقی هم برفته این عام سر جای خودشه، از این عام ما خارج نمیشیم اصلا، مطلقاً قائل به استثناء نیستن. البته خود این قول دو بخش داره چه خواهیم خوند در متن. یه بخشش این است آیا اجزای وقف هم شامل این عدم جواز به یا خود وقف. مثلا یه وقت شما آلات و ابزاری که در وقف هست میخواهید بفروشید، نه خود وقف رو، آیا میشه؟ اونجا هم مطلقا نمیشه فروخت. بعضی ها قائلن مال وقفی رو اصلشو نمیشه فروخت، ولی این آلات و اجزا رو میشه. مرحوم شیخ همه اینها رو یجا میاره، حتی اونایی که قائلن به آلات و ابزار، مثلا آجرها رو میشه فروخت به فرض، یا مثلا فرش مسجد رو میشه فروخت، یا اون چوبی که برای سقف استفاده شده دیگه غیر قابل استفاده است میشه فروخت، اینها رو هم آورده در این قول اول. چرا؟ انگار قول اول مرکزیتش در اصل خود وقفه، نه اجزا و آلاتش. این یک گول. گول دوم اینه که در وقف منقطع میشه اما وقف مؤبد نمیشه. وقف منقطع یعنی چه؟ اون زماندار. البته اینو باید بحث کنیم، مثلا این نوع وقف معنا دارد صحیحه یا صحیح نیست. ما فعلا مفروغون ان گرفتیم که وقف علا قسمین، منقطع اون مؤبد. این قول دوم این است در وقف منقطع فل جمله بیده داره، فل جمله مواردی که خواهیم خود، در اون موارد هم البته اختلاف است، به همین خاطر میگه فل جمله اشکال نداره. اما در وقف مؤبد، وقف اجر به شکل ابدی باشه، این اشکال داره. بعضی هم برعکسش گفتن، اومدن گفتن در وقف مؤبد اشکال نداره، در وقف منقطع اشکال داره این جواز البیع. ما اینا رو باید بیاییم این اقوال رو، اولا اقوال رو میاره مرحوم شیخ انصاری، بعد کتاب ها رو یکی یکی تقریبا 20-30 کتاب میاره، یه نوع تحقیق تتبعی فتواست در کتاب ها به ما یاد میده مثلا چجور این اقوال سگانه رو آوردیم. بحث خوبیه، درست ابتداش فقط آوردن نقله هاست، بلاچن این مقدمه این است انسان روی این اقوال فکر کنه، ادلهشون فکر کنه، بعد خودش هم صاحب فتوا بشه. خب ما اول پس سه تا گوله اول اینا رو میخونیم. تا ترس تا دو سه روز آسانه. الاقوال فی الخروج عن عموم منع به علم، چه اقوالی است در خروج از عموم منع؟ یعنی اصل اینه، چه قاعده اینه، چه مال وقفی رو نباید بفروشیم. این قاعده رو از عموم استفاده کردیم، عموم ادلمون میگه نمیشه فروخت. خب آوردیم دیگه، عموم ادله ما میگه بیع مال وقفی لایجوز. اما از این ما میخواییم استثناءات رو بررسی کنیم، از این عموم چجور خارج شدیم، آیا از اون عموم میشه خارج شد یا نه.
چی میگم؟
نه کلاه شرعی نیست، اینم از خود ادله آیا استثناء میشه نتیجه گرفت یا نه. خب ما دنبال دلیلیم دیگه، به عرف کار نداریم. چه ما میگیم آیا در ادله دینی ما مال وقفی رو فروختن جا داره یا نه. اینجا هم روایات و چیز خواهیم آورد، همینطوری نخواهیم گفت که بله چون نیاز داریم پس میشه فروخت. باید بگیم به خاطر این روایت، به خاطر این آیه، به خاطر این قاعده. اجتهاد روش خودشو داره، باید مستند بشه هر چیزی، چه عرف بپسنده چه نپسنده. پسند عرف یا نپسند عرف معیار حق و باطل نیسته. ما باید بحث اولیمون این بود چه لایجوز بیع الوقف، عموماتش بود. الان میخواییم بگیم این عمومات تخصیص خورده یا نه. اونم تخصیص خورده، از کجا تخصیص خورده؟ مخصصش هم باید از کجا باشه؟ از ادله و روایت. اذا عرفتم، وقتی در بحث قبلی برای شما روشن شد ان مقتضى العمومات فی الوقف عدم جواز البيع، مقتضای عمومات در وقف اینه که بیعش جایز نیست، درست. وقتی این روشن شد بحث دوم، فعلم ان لاصحابنا فی الخروج عن عموم المنع، برای فقهای ما، اصحابنا یعنی فقهای شیعه، در این که آیا از این من عموم من میتونیم خارج بشیم یا نه، اونم فی الجمله، یعنی خارج شدن ما هم فی الجمله از اون موارد محدودی که در روایات اومده، آیا میشه خارج شد یا نه. اقوالی هست که سه تا قول گفتم. قول اول عدم الخروج عنه، اصلا از این عموم نمیشه خارج شد. من خودش گفتم این دو بخشه ها، یه وقت نسبت به اجزا و آلات وقف همین عدم الخروج جیها گفتن نه، ما بحثمون در خود اصل وقفه، نه فرش مسجد، خود مسجد، نه حصیر مسجد. احدها الخروج، عدم الخروج، و هو خب چه کسانی این حرفو زدن؟ و هو ظاهر، و ظاهر من کلام حلی. ما حلی چند نفر داریم؟ اصلا حله یه زمانی مثل گم بوده، مثل نجف بوده، از مراکز علمی شیعه بوده، به همین خاطر بزرگانی در حله رشد یافتن و به عرصه فتوا و عرصه تحقیق اومدن، چه از مفاخر شیعه هستن، مثل محقق حلی، علامه حلی، ابن ادریس حلی، به این سه نفر میگن حلیین. حلی گفته بشه در فقه معمولا ابن ادریس حلی است، چون به علامه حلی علامه میگن، به محقق حلی هم محقق میگن. خودش هم توضیح میده حیث و گالف سرائر، این حلی در سرائر گفته، کدوم میشه؟ ابن ادریس سهلی. این نوه از نواده های دختری شیخ طوسی ابن ادریس. بعد نقل کلام المفید، بعد از این چه کلام شیخ مفید رو نقل کرده، خود حلی این حرف رو زده. ببینید اینها جملات مرحوم ابن ادریس حلی هن در کتاب سرائر. والذی یکتزیه مذهبنا اونی که مذهب ما شیعه اقتضا میکنه اینه، انه بعد وقفهی و تقبیزه، بعد از این که این مال وقف شد و به قبض اون فرد در اومد، به قبض متولیش در اومد، یعنی ببینید در بی ایجاب و قبول نقل و انتقاله، قبض وفا به عقده. دقت کنید به حرفا، وقتی شما گفتی فروختم اون گفت خریدم، ملکیت منتقل شد، ولو در دست شما هم باشه دیگه ملک اوست، تو فروختی. قبض شرط ملکیت نیست، شرط انتقال نیست. قبض بسیه، قبض وفا به عقد، اوفو به العقود، یعنی مال و غیر رو بهش بده. تو الان این کتاب رو فروختی، وقتی ایجاب و قبول تمام شد این کتاب مال اوست، بهش بده. پس قبض در بحث بی وفا به عقد، خود عقد از اجزا و شرایط عقد نیست، برخلاف مثلا رهن، مثلا وقف. در این دو باب و یکی دو باب دیگرم هست، تا به قبض طرف نیومده اصلا عقد تحقق نیافته. بعضی ها میگن عقد صحیح نشده، شرط صحت عقد قبضه. بعضی ها میگن عقد لازم نشده، میتونه تا قبض نچرده میتونه برگردونه فسخ کنه، چون عقد جایزه تا قبض نشده. پس یا شرط صحت یا شرط لزومه. پس قبض جز ارکان عقده در وقف. در بای معاتاتی هم قبض خودش ایجابه.
بعد گفتش این رو میزنیم به خاطر اینکه چون تو ذهنم اینجوری اشتباه کنم، چون این مقرمه بیعه تو معاتاتی هم به خاطر قبض اقوازه که این بیعه صحیح میشه،
چون اونجا قبض نیت تملیک داره، نیت وفا به عقد نداره.
خود اصل بیعه این قبض و اقوازه موجود نداره.
نه
چون به
نه چون در معاتات ما با اقباز و قبض نیت تملیک و تملک داریم، اما در بیع به صیغه قبض و اقباز نیت وفا به عقد. فرقش اصلا قبض و اقباز معاتات با بیع به صیغه همینه. خب پس وقف، مثال بزنم، آقا شما در خونت نشسته ای، یه زمین وقفی داری، گفتی من وقفت و هذه الارضه بالمسجد، من وقف کردم این زمین رو برای مسجد، قربتن الالله. بعضی هم میگن باید قربتن الله هم بگی، چون وقف عبادته، قصد قربت شرط. خب آیا این وقف شد؟ میگن نه، ولو صیغه وقف خوندی. باید کسی هم قبض کنه. قبض مال وقفی چیه؟ مثلا متولی دو رکعت نماز بخونه اونجا، یا مردم دو رکعت نماز بخونن، این وقف تحقق مییابد. تا قبض نشده یا وقف تحقق نیافته یا لزوم نیافته. روشن شد؟ به همین خاطر اینجا میگه بعد وقفی و تقبیزه. این تقبیزه توضیح بنویسید، چون قبض در وقف یا شرط صحت یا شرط لزومه، برخلاف بی. لا یجوز الرجوع فی، محل شاهد ما این جمله است، بعد از این که وقف شد و به قبض در اومد دیگه جایز نیست رجوع در این وقف. ولا تغییره، دیگه جایز نیست وقف و تغییر بدهی، ان وجوهی و سبله، از اون راهش، اون وقتی که وقف شده. مثلا این زمین رو وقف کردم برای طلاب دینی، شما بعد از اینکه وقف تحقق یافت، طرف قبض کرد، متولیش قبض کرد، بگید من اشتباه کردم، نه نمیخوام این زمین رو برای طلاب دینی علوم دینی بدم، میخوام برای فقرا بدم. دیگه نمیشه وجهش و راهش رو نمیشه عوض کرد، نه خود وقف رو به هم میشه زد، نه وجه و سبیلش رو. وجه و سبیل رو گفتم دیگه، یعنی اون عنوانش رو. ولا بیعه، و نمیشه فروخت مال وقفی رو. دقت کنید ادامه شو، نمیشه فروخت در هیچ حالتی. سوا اون کان بیعه ادر رو علیهم املا، فرق نمیکنه این فروش این مال وقف براشون انفع باشه، ادر یعنی نافع تر، به فروشن منفعتش بیشتر است برای این موقوفون علیهم، یا نه. خلاصه مال وقفی رو نمیشه فروخت در هیچ حالتی، چه فروشش نفع داشته باشه یا نه. و سوا اون خرب الوقف، فرق نمی کنه این مال وقفی خراب بشه، ولا یوجد من یرائی، پیدا نشه فردی که اونو نجهداری کنه این مال وقفی رو، به امارت با آباد کردنش اونو نجهداری کنه. اون فرد چی ممکنه باشه؟ من سلطان و غیرهی، سلطان حاکم شهر باشه یا غیر حاکم، اینا هم پیدا نشه. یه مثلا در یک کشور کفری یک مسلمان های زندگی میکنن، وقف شده، کسی هم نیست اونجا نجهداری کنه این زمین وقفی رو برای مسلمان ها، میگه فرق نمیکنه، نمیشه فروخت. او به حیث یحصل لا یجدی نفعا لا، یا به وضعیتی رسیده چه هیچ فایده ای نداره این مال وقفی، شده مثلا الان محل زباله محل این منطقه، دیگه هیچ نفعی نداره، میشه بازم نمیشه فروخت. ابن ادریس قاطعیت نشون میده، میشه به هیچ وجه مال وقفی رو نمیشه فروخت، مثل عرفیات آقاست. خب شهید ثانی قال شهید بعد نقل شهید اول، بعد نقل اقوال المجوزین، شهید اول بعد از اینکه اقوال مجوزین رو در دروس نقل میکنه، اشاره میکنه به حرف ابن ادریس، میگه و ابن ادریس سد الباب، ابن ادریس کاملا درو بسته، و هو نادرون، این حرف نادریه،
یعنی من فروش،
من فروش همین دیگه گفتم مرویات شما دیگه، و هو نادرون، این فتوای نادریه، ما قوتیه. شهید اول متمایل است به این، میگه با این چه قوی هست ولی فتوای نادریه، مخالف شهرت فتوایی است، فی حد نفسه قول قوی هست. خب این یه نکته. نکته دوم، ابن ادریس یه حرف دیگری هم زده. ببینید بعضی وقتا یه فقیهی فتوای خودش رو میگه، این دیگه فتوای خودشه، ما نقدم بکنیم باید فتوای خودش رو نقد کنیم. یه وقت نه فقیه نسبت به دیگران حرف میزنه، این دیگه غیر از فتوای خودشه. ابن ادریس نسبت به دیگران هم یه حرفی زده، میگه اصلا بحث در مؤبد نیست، مؤبد رو نمیشه فروخت، بحث در منقطع، نزا رو برده، انگار نزای یجوز البیع یا یجوز البیع در کجاست؟ نزا در وقف منقطع، انگار در وقف دائمی این نزا نیست. این هم حرف درستی نیست. ما اقوال رو بررسی کنیم خواهیم خوند و این ادعای ابن ادریس نسبت به دیگران درست نیست. ممکنه خودش فتوای قائل باشه ولی نسبت به دیگران حرف درست نیست. نزا هم در وقف معبده هم در وقف منقطع است. فقط ادعا سرائر، ابن ادریس در کتاب سرائر یه ادعای دیگری هم کرده غیر از اون فتوا. ادعاش یه عدم الخلاف المعبد، در وقف معبد اختلاف انگار نیست، همه قبول دارن لا یجوز و بیرو. قال، ببینید، قال ان الخلاف الذی حکیناه بین اصحابنا، اون اختلافی که ما حکایت کردیم بین فقهای ما هست، انما هو اذا کان الوقف علی قوم مخصوصین، این اختلاف جاییسته وقف بر یه قوم مخصوصیه، وقف خاصه، و لیس فیه شرطون یک تزی رجوعه الى غیره، در داخل این وقف شرطی نشده چه اون شرط اقتضا کنه این رجوع کنه این وقف به غیر. یعنی وقت ببینید وقف منقطعه رو میخواد بجه. وقتی من به یه قومی به یه عده مخصوصی وقف کردم، سلام، این عده مخصوص نسلشون تمام شد، به چی رجوع کنه دوباره این وقف؟ دیگه در وقف نامه چیزی ننوشته نشد. پس وقف چی میشه اون موقع؟ وقف منقطعه. چون دیگه این نسل تمام بشه در وقف هم چیزی ننوشته نشد آخه، بعد از این کجا؟ میگه اختلاف در این نوع وقفه، یعنی اختلاف در وقف منقطعه. اما اذا کان الوقف على قوم و من بعدهم على غیرهم، وقتی وقف مؤبده، وقف شده بر یه قومی بعد از اون قوم بر غیر اونها، و کان الواقف قد اشترط رجوعه الى غیره، واقف شرط کرده رجوع این مال وقفی به غیر اون قوم، الا ان یرث الله ارض، تا خدا زمین رو وارث بشه، تا وارث شدن زمین یعنی قیامت این شرط کرده به غیر این منتقل بشه، یعنی وقف مؤبده. اینجا لم یجوز بیعه الا وجه، این محل نزاع نیست، بیع این نوع وقف به هیچ وجه جایز نیست، به غیر خلاف بین اصحابنا، اختلاف بین اصحاب ما نیست. شیخ انصاری میگه این حرف درست نیست، فعلا فتواییشون رو بررسی نمی کنیم، این نقل از دیگران درست نیست، چه بگیم نزاع در وقف مؤبد نیست، در وقف منقطع هست. شیخ میگه و فیه نظر، در این ادعا یه ابن ادریس نظر هست. چرا؟ یظهرم ما سیعتی، این نظر ما آشکار میشه از اون اقوالی که میاریم، من ما سیعتی من ظهور اقوال کثیر من المجوزین فی المعبد، اصلا اقوال کثیری از مجوزین اونهایی که تجویز میکنن بیرو، ظهورشون در کجاست؟ در معبده. پس چجور آقای ابن ادریس ادعا میکنه نزاع در اون نیست؟ خب پس یکی از فقهایی که قائل به عدم جوازن ابن ادریس بود. ما یک نقل تاریخی از اینشون هم نقل کردیم. و حکی المنع مطلقا عن الاسکافی، اسکافی هم ابن جنید اسکافی هم حکایت شده، ایشون هم قائل به این است که لایجوز بیع الوقف مطلقا، و همچنین فخر الاسلام، منظور از فخر الاسلام یعنی فخر المحققین، پسر محقق حلی بهش میگن فخر المحققین، فخر الاسلام، ابن المحقق. محقق حلی یه کتابی داره به نام شرایع، این شرایع رو چند نفر شرح کرده، نه غیر از این شرایع عذر میخوام، فخر الاسلام پسر محقق نیست، پسر علامه نیست، من اشتباه گفتم، علامه حلی یه کتابی داره به نام قواعد، این قواعد الاحکام رو پسرش فخر المحققین شرح کرده، ایزاه الفرائد فی شرح القواعد. البته این قواعد رو دیگران هم شرح کردن، خیلی ها شرح کردن، مثلا جامع المقاصد شرح قواعده، محقق ثانی کتاب قواعد رو شرح کرده، اما یکی از شرح اولین شرح قواعد شرح پسرشه. پس فخر المحققین ابن العلامه، نه ابن المحقق، علامه با محقق دایی خواهرزاده بودن، علامه داییه، ببخشید محقق داییه، علامه خواهرزاده است. خب و ها چیل من از این دو بزرگوار، الا البته اینا در اصل مال وقفی گفتن نمیشه فروخت، الا فی آلات الموقوف، مثلا در ابزارالات مال وقفی میشه، و اجزاء هلتی انحسره، اون اجزای مال وقفی چه انحسره طریق الانتفاع بها فی البی، استفاده از این اجزا فقط در فروششه، دیگه استفاده دیگری نداره. مثلا یه فرشی هست کاملا پوسیده شده، نه در این مسجد میشه استفاده کرد، نه در مسجد دیگر میشه استفاده کرد، وقف کردم به مسجد. اینا در خود مسجد قائل نیستن، ها میگن مسجد رو نمیشه فروخت به ایه بچه چون وقف معبده، اما در این فرش مسجد چرا؟ چون اجزای مسجد چرا؟ گفتن اگر انتفاعی غیر از فروش نباشه میشه فروخت. مثال دیگر، یک قدیم خب تیراهن نبود چه آبا آهن، با چوب درست میکردن سقف، این چوب خراب شده، سوخت سوزاندن هم در مسجد الان دیگه مرسوم نیست، چوب بسوزن روستاها شاید باشه، شهرها دیگه گاز است و این چیز هاست، برگو با اینا گرمایی این مسجد رو تهیه میکنن، تنظیم میکنن. خب این چوب رو چیکار کنیم؟ بذاریم بیرون؟ خب این وقف مسجده، اینجا در مسجد چه نمیشه استفاده کرد؟ پوسیده. برای آتش همچه اینجا آتش روشن نمی کنیم، اینو باید بفروشیم ولو ارزون بخرن، برای مثلا میخرن برای آتش دیگه، در روستاها اتاق خودشون مثلا میخوان چوب بسوزانن، اینو میفروشیم به اونها، از پولش برای اینجا و همین مسجد یه چیزی میخریم. اینجا گفتن عیب نداره، اگر غیر از فروش انتفاع دیگری از این نمیشه برد، منحصر باشه انتفاع به فروش، لا اشکال فی فروش، البته
فروخته میشه.
آره جد راه حل دیگه
تخت چوب برای بخاری رو سرم
میشه. من گفتم چه من توضیح همین بود که منحصر بشه در کجا؟ در بی، این هم همینه دیگه، این حسر طریق الاتفاق.
مثلا تو مثال فرش اگر مثلا یه رفتم طرف مسجد با فرش توش کلا وقف کرده، رفتم و وقف کرده یه نفر بعد میگه فرش وقف
میکنه، بحث میکنیم یه فعضا مثل فرش دو نوع هست، یه وقت وقفه یه وقت تملیک، وقف نیست. من اینو به مسجد دادم، وقف نکردم به مسجد، به ملک مسجد دادم، صیغه وقت وقف برای فرش نخوندم چه وقف تو حاضر فرش للمسجد، نه تملیک کردم، ما معتقدیم مسجدم مالش میشه، این تملیک رو میشه فروخت، هیچ اشکال ندارم، نوعش هم میشه فروخت، ملک مسجده نه اینکه وقف مسجده، یعنی اجزا و مسجد املاک هم ممکنه داشته باشه، ما وقفیات رو بحث میکنیم، اینو آینده میاد، املاک مسجد رو فعلا بحث نمی‌کنم، املاک رو میشه فروخت. هیئت امنا الان مصلحت میدونن که این فرش‌هایی که به ملک مسجد در اومده نه به وقف، میخوان همشون رو یه جور فرش بکنن، میان آقا این فرش‌ها رو یک مثلا افرادی دادن، هیچ کدامش وقفی نیست، وقفی یه مقدار شرایط میخواد، هیچ کدامش وقفی نیست، به ملک مسجد دادن، مسجد مالک شده نه صیغه اینا رو راحت میشه فروخت.
مثلا
سوالی که
داره، یه وقت ما مثلا مسجد ساخته
بود
20 سال بعد به وقت شده، 20 سال بعد اینکه
اونم بازم وقت خیلی نداره،
جزء مسجد،
بله بله جزء مسجد میشه، اجزا و آلات مسجد. اما گفتم در این اجزا بعضی وقت اصلا ملکه نه وقف، وقف نیست ملک، روشنه؟ مثلا ببینید یه نفر میگه آقا من این خونم رو به مسجد دادم، اینا میفروشن مثلا مسجد رو تعمیر میکنن، این ملک مسجد شد نه وقف مسجد، ولی وقف میشد چه نمیفروشن. اینو میخونیم بعضا، قال الاسکافی، ببین الان ما دو نفر رو هم آوردیم غیر از ابن ادریس، دو نفر از فقها، شیخ عبارت ها رو اینا رو میاره تا به ما نشون بده که اینا هم جز افرادی هستن که میگن نمیشه وقف و فروخت. البته فرقش با ابن ادریس در یه نکته است، نسبت به اجزا اینا قائل هم میشه، اصل وقف نمیشه. قال الاسکافی فیما اوکیه حکا عنه فی المختلف، در اون قولی که علامه حکایت کرده از او در کتاب مختلف و شیعه. علامه هلی کتاب های خیلی زیادی در فقه داره، قواعد، مختلف و شیعه، تبصره، تذکره، بعد از ارشاد الاذهان، اینا کتاب های تحریر و الاحکام، مختلف هم یکش. اسکافی گفته، این حرف های اسکافی، ان الموقوف رقیقن او غیره، اونی که وقف شده به شکل برده، ببین گفتن این وقف مسجد، اون موقعی که برده داری بوده چطور فرش رو به مسجد وقف میشدن، بردار هم میشد مسجد وقف کنن، اون وقت میشد در خدمت مسجد. اونی که وقف شده بشه رقیقن و غیره، فرق نمیکنه برده باشه یا غیر برده، مثلا فرش باشه، لو بلغ حاله الى زوال ما سبله من منفعته، اگر حالش به وضعیتی برسه چه زائل بشه، از بین بره، ما سبله، ما سبله رو حواشی اینطور نوشتن، جعله فی سبیل الله، اون شخص اینو در راه خدا قرار داده بود، اینو اون منفعتی که از این منتظر بود، متوقع بود، اون ما سبلهوی که داشت، اونی که اینو در راه خدا قرار داده بودن، اون هدفی که اینو در راه خدا قرار داده، اون زائل شده دیگه، این پیر مرد شده، اینو باید خودی نفر نجه بداره، نه اینکه اینو مسجد رو این نجه بداره. اون موقع که اینو وقف کرده بود به مسجد جوان بود، اون موقع این فرش وقف کرده بود جدید تازه بود، الان پوسیده دیگه، این دیگه به درد مسجد نمیخوره. خب پس به حدی برسه دیگه به درد اون ما سبلهو نخوره، فلا بعث به بیعهی، اونجا اشکال نداره اونو بفروشی، خود مسجد رو نمیگه ها، اجزای وقفیه، و ابدال مکانهی به ثمنه، مکان اون با قیمتش یه چیزی تبدیل کنی، یعنی همچنان خب اینو میفروشی، این فرشو یه فرش کوچک میخری میاری اینجا، اما نه، این پولی که میدن به فرش نمیرسه، پوسیده دیگه، با این هیچ فرشی نمیشه خرید، او صرفهی فی ما کانه یصرف الی، یا مصرف کنی این ثمنش رو، صرفی یعنی ثمنش رو مصرف کنی در اون جایی که منفعت این مصرف میشه، یعنی ببینید فرش منفعتش چی بوده، آره حسیر بخر، یه چیز دیگری بخر چه همون منفعت اونی چه فروخته اون در بیاد، او یا نه اونم نمیشه، پولو بده به مسجد در مسجد مصرف بشه، او رد ثمنه الی منافع ما بقیه، یا ثمنش رو برگردون بده به منافع اون قسمتی که باقی مونده. شما خب فرش رو فروخته اید، لیوان ها چه باقی مونده، منافعش رو به اون قسمتی که باقی مونده، ما حبسه معهو من اصل، ما حبسه معهو، معهو زمینش برمیگرده به وقف، یعنی باقی مانده از اصل اونی که حبس شده با این ثمن، با این ثمن چه چیزی حبس شده، اینو ما این ثمن رو آزاد کردیم از حبس، گفتیم یجوز و وقفو، ولی اون قسمتی که از اصل وقف باقی مانده در حبس، این ثمن رو به اونجا مصرف کن، اذا کان فی ذلک صلاح، اگر مصلحت باشه، مصلحت نباشه حتی گفتن از اینجا ببر مثلا مسجد دیگر مصرف کن، اینو دیگه جزئیاتش رو میخونیم. از این متن چی در میاد؟ جواز بی اما در اجزا. و قال فخرالدین فی الایزا، فخر المحققین در کتاب ایزا، گفتم این ایزا، ایزاه الفرائد، ایزاه الفوائد فی شرح القواعد، فرائد نه فوائد، ایزاه الفوائد فی شرح القواعد، فخرالدین
اسلام بود، پسر فخرالدین، پسر محمد.
نه هر دو پسر یکی هم.
یکی هم فخرالدین و اسلام.
بله. اینو با عبارت‌های مختلف به کار می‌برم. فخرالاسلام، فخرالمحققین، فخرالدین، همش یک. قال فخرالدین فی الاضافه فی شرح، در شرح قول پدرش علامه، پدرش این حرفو زده. ببینید پدرش گفته ولو خلق حسیر المسجد، این حرفای علامه لیستا، هنوز حرف پسرشو نخوندیم. ولو خلق، خلق یعنی کهنه بشود، خلق یعنی خلقی چرد، خلق یعنی کهنه شد. اگر کهنه بشود حسیر مسجد و خرج عن الانتفاع به، از این حسیر دیگه نتونیم استفاده کنیم، از حیز انتفاع بیفته. یا مثال دوم، او انکسر الجز، جز یعنی شاخه، چوب، چوب بشکنه، اون چوب سقفی بشکنه، به حیث لا ينتفع به فی غیر الاحراق، دیگه از این چوب در غیر سوزاندن نشه استفاده کرد. در این حالت ها علامه گفته فل اقرب و جواز و بیهی. قول من اقرب به قول صحیح، حقیقت این است جایزه اینا رو بفروشیم، همون فرش رو، همین چوب رو. قال بعد احتمال المن به عموم نست فلمن، این گاله یعنی گاله پسر، این گاله یعنی گاله فخرالمحققین، بعد از اینکه حرف پدر رو نقل کرده گفته نه احتمالا ممنوع باشه مطلقا، یعنی اول حرف پدر رو نقد کرده، بعد از اینکه احتمال میده من، چرا من؟ به عموم نص فلمن، چون ما روایاتمون عام است، نص است در اینکه نمیشه مال وقفی رو فروخت، بعد از این احتمال اومده گفته ول اصح و اندی جواز و بیهی، نزد من فتوام این است بیش جایزه و صرف و ثمنهی فی المماثل، باید ثمنش رو در مماثل هم مثلش، اگر فرش فروختی فرش بخری، چوب فروختی چوب بخری، این هم چنه اگر ممکن باشه، و الا ففی غیری غیر مماثل، فرش فروختی استکان بخره، ایبی نداره اگر فرش امکان نداشته باشه. اینجا هم از فتوای فخرالمحققین چی فهمیده میشه؟ اجزا. مرحوم شیخ اینها رو اوورده با ابن ادریس، با در چه چیزی مشترکن این سه نفر؟ در عدم جواز در اصل وقف. خب و نسبت المنع الیهما، آقا میگه در کتب فقهی ما مشهور این سه نفر قائل به منعن، ابن ادریس، فخرالمحققین و اسکافی. ما دوتا فتوا آوردیم از این دو نفرشون چه جواز رو میرسانه، چرا به اینها نسبت منع دادن؟ میگه نسبت منع دادن به اعتبار اصل وقف، انگار اجزا از محل بحث خارج، انگار اجزا رو همه قبول دارن، دقت کنید ها، انگار اجزا اصلا از محل نزاع خارجه. و نسبت المنع الیهما علی الاطلاق، این چه ما نسبت منع بدیم به این دو بزرگوار مطلقا، ببین اینها هم قائل به منع مطلقا، این لابد ان تبنا علی خروج مثل هذا عن محل الخلاف، باید مبتنی بر این باشه، تبنا یعنی مبتنی بر این، بناگذارده بشود بر این که این هذا یعنی مثل آلت و این اجزا، اجزا و آلات از محل بحث خارجه، یعنی فقها چه بحث میکنن مال وقفی رو میشه فروخت یا نمیشه فروخت، منظورشون اصل وقفه، این اجزا اصلا از محل بحث خارج، انگار همه قبول دارن اونها رو میشه فروخت. و سیظهر هذا من عبارت الحلبی فی الکافی ایزن، این نکته یعنی انگار حلبی هم در کتاب کافی همین حرفو داره، اصل وقف و جایز نمیدونه اما اجزا و آلات رو جایز میدونه، پس چهار نفر میشن، ابن ادریس الی، اسکافی، فخرالمحققین، یکی هم حلبی. البته از ابن ادریس ما ندیدیم عبارتی چه اجزا رو برساند، اما این سه بزرگوار اجزا رو جایز میدونن.
خود علامه هم دیگه،
بله؟
خود علامه هم نقل کرده.
خب علامه اصل وقف هم بحث داره میاد.
علامه پس قول بعدی
بله. السلام علیکم و رحمت الله.